بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در آیه شریفه مهیز ولا تقربوهن حتی یطهرن از شیخ طوسی استدلالش رو نقل کردیم. محقق حلی صاحب شرایع رضوان الله علیه در کتاب المعتبر استدلالی دارن، یعنی در حلیت وضع بعد از انقطاع و قبل الاغتسال. محقق فرموده لنا، برای ما، استدلال برای ما این است: یک، مقتضی دلیل الحل، مقتضای دلیل حلیت، فیجب التمسک به، واجب است که به همون تمسک کن. البته اینا رو که ما دیگه میخونیم، بحث ما بیشتر میخواستیم نحوی بشه تو آیات. اگه اینا رو اینجوری بخوایم بخونیم دیگه فقهی میشه. آره، منم زیاد نمیخوام دیگه، خیلی دیگه به قول معروف فقاهتی میشه. خب اما الا مقتضی دلیل الحل فل وجهن، اما اینکه ما یه محقق گفتیم مقتضای دلیل حل، پس برای دو وجه. احد اوما قوله تعالی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مدومین. سوره مؤمنون آیه 5 و 6. ببین اینجا خداوند نهی کرده الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. میفهمونه اصل ازواج بر حلیت. و اما ثانی از بچه دوم آیه شریفه یسالون که عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض والمنع متعلق به فمع زواله از خط الحل. پس منع از اتیان متعلق به این محیض است طبق این آیه. بنابراین فمع زواله یسقط الحل، وقتی که این محیضم زایل بشه، انقطاع بشه، منقطع بشه، خب حلیت ثابت میشه دوباره طبق اصل. و همینطور قوله تعالی ولا تقربوهن حتی یطهرن علی قرائت تخفیف یطهرن، دلالت میکند بر این که غایت تحریم انقطاع دم است. یقال طهارت المرأة اذا انقطع حیضها. یا همه مطالب تکراری گذشته است که گفتیم. ولو قیل، مصنف محقق میفرماید لو قیل، اگر گفته شود وقت قرأ حتی یطهرن به تضعیف، یعنی گفت قرائت شده حتی یطهرن، اینو چی میگی شما که به معنی اختصاله؟ لوقیل وقد قرأ به تضعیف فی یطهرن، یعنی حتی یطهر نگفته شده. قلنا، جواب میدیم فیجب ان یهمل علی الاستحباب. این یطهر نه به معنی اقتصال نه یقتصل نه، ما اینو حمله بر استحبابش میکنیم. یطهر نه دوتاست، یک ها که مشدده باب تفعول، اون تای تفعول هم در این فاعل ادغام شده. خب چرا حمله بر استحبابش میکنید؟ توفیقا بین القراءتین، برای اینکه یک موافقتی ما بین قرائت تشدید که یطهرن هست و قرائت تشدید ها تحصیل کنیم که هیچ کدوم با هم تنافی پیدا نکنه، هر دو دلالت بر جواز و عرضی بکنه، یطهرن مطلق یطهرن مستحبن و دفعا تنافی بین دو قرائت. خب باز محقق می فرماید ولا یقال و یلزم من قوله تعالی فاذا تطهرن، لازم یاد از دنباله آیه که فاذا تطهرن فاتوهن، لازم میاد یعنی لازم دارد اشتراط تطهر را برای اتیان، و هو الغسل فیکون و اباحت الوضع حینئذ مشروطه به شرطین، چنانچه ما گفتیم ادعا میکنیم انقطاع دم و غسل. محقق میگه اگه شما اینجوری بگید ما جواب میدیم لعنا نمنع ان یکون المراد تطهر الغسل فاذا تطهر، نه شما همه بر اقتصادش کردیم ما من میکنیم، نه چی گفته حتما تطهر به معنی اقتصاده. بعد مل مانع ان یراد به تطهر نه تهر نه، چه اشکالی داره؟ یعنی همون کلام شیخ طوسی تفعل را بر فعله حمل میکنیم، ثلاثی مزید را بر ثلاثی مجرد حمل میکنیم، کما یقال قطعت الحبل فتقطع، یعنی انقطع، و کسرت الکوزه فتکسر ولو قیل المرأة یصح ان تغتسل فیحمل علی ارادة فعلها، اگر گفته بشود صحیح است این که مرأة اغتسال کنه، المرأة یصح ان تغتسل فیحمل علی ارادة فعلها به خلاف الحبل والکوز، در اون مثال قطعت الحبل فتقطع ما گفتیم که باب تفعل باب مطاوعه است، مطاوعه یعنی فاعل خودش این کار رو اکتساب میکنه، در قطعت الحبل فتقطع در اینجا که نمیتونیم بگیم اون تناب، حبل یعنی تناب، تناب که اینجا معنی تقطع فعلش آمده نمیتونیم بگیم تناب اکتساب قطع کرد که به همون معنی غیر متابعه یعنی استعمال میشه. حالا در اینجا که طرف میگه خب ما این حرف رو در مورد نساء نمیتونیم بزنیم چون نساء این متابعه را به اکتساب خودشون انجام میدن، فرق داره با مثالتون. ولو قیل از مرعه یسته و انتقتصل، صحیح است که اقتصال کند یعنی اکتساب طهارت کند، ایوه ملو علا ارادت فعلها به خلاف الحبل والکوز، کوزه با حبل شما بله میگی متابعه درش نیست، معنی فعله غیر متابعه به کار میبریم، اما در مرعه این نیست، مرعه میتونه متابعه کنه. قلنا قضی استعملو فی ما یسته و ذالک من، استعمال میشه در اون جایی که صحیح هست از او این متابعه، و یکون المراد ما قلنا کم و یقال فی اسماء الله سبحانه المتکبر، در المتکبر که در صفت خداوند هست نمیتونیم ما حمله بر متابعهش کنیم که به معنی کبیر میگیریم، این خودش دلیل بر اینه که گاهی متابعه رو شما میتونید برای غیر متابعه به کار برید، یعنی تفعول رو برای غیر متابعه به کار ببرید. گفتم این عباراتی که من اینجا دارم میخونم خب مسلمه اگه شما بخواید بهره ببرید باید لنگش رو داشته باشید، اینجوری بعده چون من خودم رو خسته میکنم هم شما ها گیج میشون. خب جواب از کلام محقق را جواب از کلمات محقق را شما از آنچه در سابق گفتیم میتونید خودتون در بیارید دیگه، چون اینا همش تکرار میشه، هرچی مثلا علامه هلی هم باز استدلال کرده مثل محقق، بعد از او باز همینطور و علمای دیگه مثل صاحب مدارک، مثلا مقدس اردبیلی. عرض کنم خدمت در ضبط البیان عرض کنم خدمت شما که جوابم باز به مناسبت آنچه که در قبل گفتیم تمام میتونید به این استدلالا پیاده کنید و جوابشون را بدید. اینه که ما بخواهیم اینا رو بخونیم وقت فقط گرفته میشه و شما هم بهره نخواهید بود چون نوشته شون ندارید. بفرمایید شما.
قبلا فرموده بودیم که اینقدر عرب به هر چیز مثلا تحورایی که میاره هر کنش به یک معنی خاص.
آره.
تفسیر میره آلودگی ظاهری.
آره.
یک سوال نیست شما اینه که مثلا توی آیه یک در مورد اهل بیت میفرمایند که روی یوسف ان کوم رئیس اهل بیت تحصیل کنم تفسیرا. پس اینجا تفسیر رو باید بیاریم به آلودگی ظاهر میخوام نباشم.
عرض کنم خدمت شما ما گفتیم که فعل طهارت برای نظافت از سه شیه. یکیش برای نظافت از حدث طهارت المرأه اذا انقطع دمها. یکیش برای استعمال میشه برای نظافت از اکناس و آلودگی های ظاهری که از باب تفعیل استعمال شده مثل وسیابکه فتحه. یکیش هم به معنی اقتصاله که باب تفعول. درسته؟ خب حالا این تطهیری که الان شما اشاره بهش کردید مسلماً اقتصال که نیست، مسلماً انقطاع دم هم نیست، چون زنهای پیامبر که طبق مثل سایر زنها این حدث برایشون حادث میشد، حاصل میشده. مراد چرکه لباس اینها هم که نیست. به چی برمیگرده؟ به تطهیر باطن. تطهیر باطن حالا دیگه خدا استعمال کرده که شما تبعیت چی
بگرد؟
نه دیگه چه مراد نیست حالا دیگه ظاهر
قانون رد میشه یا
نه حالا یه مورد دیگه بشه اضافه کنید یه مورد دیگه بشه اضافه کنید اینه. الان من هرچی اینا رو دارم ورق میزنم استدلال علما رو که اینجا جمع کردم دارم میبینم همش مثل همه بسیارش
مثل این مواقع بدیم به ما
خودتون 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 آره همش مثل همه تکرار هم بحث بعدیش هم آیه بعد هم اتفاقا نجاست کفار و مشرکین و اهل کتابه که اینم باز توش خودش خیلی حرف داره. خب عرض کنم که جز این که شیخ بها رحمت الله علیه در کتاب مشرق الشمسین در ذیل این آیه می‌فرماید که قد استنبط بعض المتأخرین من الآیه، بعضی از متأخرین استنباط کردن از این آیه محیض، ان المحیض من الاحداث الموجبه للغسل، از حدثایی است که ایجاب میکنه غسل را، لاطلاق طهارت المتعلقه به، به خاطر اطلاق طهارتی که تعلق به اون حدث داره، یعنی به طور مطلق خداوند فرموده حتی یطهرن فاذا تطهرن، دیگه نفرموده زمانی که خواستن نماز بخوانند برن اغتسال کنند. یه چیزی توی این مایه ها گرچه تصریح به عبارت نکرده، در حال حدثش موجب غسل، موجب غسل، حالا چه نفسی بگیریم چه غیری بگیریم، این حدث حاصل بشه باید سه اغتسال کرد.
خب
یعنی
نفسی
باشه
انجام نده، گناه کرده.
آره اون دیگه بعید اگه نفسی بخواد باشه. ثم اجاب شیخ بها به ان آیه غیر دالت علی الامر بالغسل به شیء من الدلالات. شیخ بها فرموده که آیه، این آیه هیچ دلالتی بر امر به غسل نداره، به هیچ کدوم از دلالات سلاس اصلا دلالت بر غسل نداره. غسلشو بایستی از جای دیگه، مثلا از دلیل دیگری فهمید اغتسال را. و جوابش اینا همش میدونی چرا شیخ بها چنین گفته؟ به خاطر اینکه تطهر را به معنی حقیقت شرعی معنی اغتسال قرار ندادن که این حرف را زدن. میگن هیچ اغتسالی از این فهمیده نمیشه، خدا فرموده که اینا این حدث که حادث شد ولا تقربوهن حتی یطهرن، زمان تا نزدیکشان نشوید تا زمانی که این انقطاع دم حاصل بشه، از این فهمیده میشه که بعد از بعد جایزه. بعد دیگه اغتسالش کجاست؟ کی گفته اغتسال؟
نوبت حالت شد رو بزنیم؟
چی؟ نوبت حالت از دلیلای از ادله دیگر خود آیه نمیفهمه، منظور اینه. و جوابه ان تطهر الذی فی قوله تعالی فاذا تطهرنا یدل علی الغسل بالمطابقه کما قلنا سابقا، چون گفتیم تطهر حقیقت شرعیه. همه بحثا سر همین میشه که آیا این حقیقت شرعیه هست یا نه. اونایی که مثل ما قائل به حقیقت شرعیه بشن میگن بله دیگه دلالت مطابقی هم مثلا داره، اونایی که میگن نه حقیقت شرعیه نیست ثابت نشده، مثل سید محمد عاملی صاحب مدارک الاحکام قائل به حقیقت شرعیه در تطهر نیست، خب اینا میگن دلالت بر اغتسال نداره.
شما دلیل اثبات از خود همین آیه بود
چی؟ نه دیگه، ما گفتیم آیات دیگه بود. و این کنتم جنوبن خط تحرو الا آبرین سبین حتی تقتصدو، اینا دلالت بر اقتصال میکرد، نشون میده که تطهر موضوع بر اقتصال دیگه.
دلیل شیخ
صدوق من آوردین؟ دلیل شیخ صدوق به یک حدیثی تمسک کرده شیخ صدوق. حالا احادیث براتون میخونم، اما احادیثی که ما گفتیم دو دسته احادیثه، یه دسته احادیث که موافق آیه دلالت بر حرمت داره، یه دسته احادیثی که دلالت بر جواز داره. حالا اول احادیثی این دسته که موافق با آیه هست حالا میخونم. فقد استدل الفریقان لما ذهبوا الی من الحرمت والاباحه به عدت من الاحادیث ایضا، هر دو گروه چه مثل شیخ صدوق، گرچه شیخ صدوق بنده خدا یه نفر شده اون طرف، فالقائلون بالحرمه حرمت وقتی قبل از اغتسال تمسکو به احادیث به چند حدیث منها ما روی عن ابی بصیر رحمه الله عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة کانت تامسا ای حائض فرأت طهره، بعدم طهر براش حاصل میشه، انقطاع دم حاصل میشه، ایغا او علیها زوجها قبل ان تغتسل، آیا واقع میشود زوجش بر او قبل از اغتسال؟ یغا کنایه از جماع نکاح، آیا میتونه زوجش سمتش بره قبل از اغتسال؟ انقطاع حاصل شده، انقطاع دم. حضرت فرمود لا حتی تغتسل. قال و سألته عن امرأة حاضت فی السفر ثم طهرت فلم تجد ماء یوما او اثنین، یا روز دو سفر آب نیست، اختصار کنه ایهل لزوجها لزوجها ان یجامعها قبل ان تختصر قال لا یصح حتی تختصر.
ببین از چه با تاکید میگم
راویش بود اینجا
ابو بصیر درست شد و منها این یه حدیث و منها ما روی ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان امرأة هازت ثم طهرت فی سفر فلم تجد الماء یوما او ثلاثا هل لزوجها ان یقع علیها قال لا یصلح لزوجها ان یقع علیها حتی تغتسل.
این دو تا
مطابقه
با آیه به طور مطلق حضرت نهی کرد.
منها ما روی ان سعید ابن یسار ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المرأة تحرم علیها الصلاة
یعنی حیض
ثم تطهر فتتوضا من غیر ان تغتسل وضوء تا انقطاع دم میشه وضوء میگیره قبل از اینکه غسل کنه فل زوجها ان یأتیها قبل ان تغتسل آیا برای زوجه جایزه که او بر او وارد چه قبل اغتسال
حضرت اون لا حتی تغتسل.
باز این چند تا سه تا حدیث یه حدیث دیگه ما روی عن ابی عبیده قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المرأة الحائض طلب طهره به سفر و لیس معها من الماء ما یکفی حال غسلها و قد حضرت الصلاة فقال اذا کان معها به قدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتیمم و تصلی باید تیمم کن و برای نمازش. این در مسئله در مورد نماز این شخص قلت و فیعتی ها زوجه ها فی تلکل ها آیا بعد از اینکه نمازش خون تیمم هم کرده میتونه زوجش برو وارد چه؟ قال نعم اذا قصدت اون موضع مخصوص را و تیمم و تیممت فلا برسن تیمم آره با تزرد مقید کردن جواز را به تحصیل و تهارت ولو ترابی. این چهار چند تا حدیث شد؟ منها ما روی عن عمار صحاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المرأة اذا تیممت من الحیض هل تحل لزوجها قال نه نه با تیمم. فهذه الاحادیث تدل دلالتا صریحة على اباحة الوضوء بعد الغسل و حرمته قبله موافقتا لکتاب الله تبارک و تعالی و لیس فی واحد منها قرینه تدل على الکراهه و عدم تحریم. خب ولیکن فی مقابله ها احادیث و اخر تدل على جواز الوضوء قبل الغسل فمنها ما روی محمد ابن مسلم ان الباقر علیه السلام فی المرأه ینقطع عنها دم الحیض فی آخر ایامها قال اذا اصاب زوجها شبغون فل یعمرها فل تغسل فرجها ثم یمسها ان شاء قبل ان تغتسل. تفصیل میگه شیخ صدوق هم به این عمل کرده. اقول الجواز فی هذا الحدیث مقید به شبق فید افو ام معارضت ما التحریم فیه مطلق خود این پس مقید شد نمیتونه معارضه به اون احادیث بالا کنه. خب مثل اینکه دیگه حالش هم ندارید و کیپاتون هم بستین و آماده واسه
مسافرت
و
نه
دیگه
ادامه
شما تو
نمیشه
خب راسل الله و محمد و آل طاهرین با اینا